بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یکی از اشکالاتی که بر فرمایش مرحوم نایمی هست و در فرمایش امام هم اشاره شده به این اشکال و برخی از آیون هم بعد از درس دیروز در ذهن شریفشون بود، این مطلبه که مرحوم نایمی قدس سره مسئله عسر و حرج را از مصادیق اضطرار قرار داده، بلکه فرموده است که عین همون هست. ابتدا فرموده شبیه به اضطراره، بعد فرموده اصلا خودش عین اضطراره، در حالی که ما قبلا هم گفتیم که بین عسر و حرج و مسئله اضطرار فرق وجود داره. اضطرار در حدی است که قدرت عرفی برای انجام عمل یا ترک عمل از مکلف سلب میشه. وقتی کسی اضطرار داره که خمر رو بخوره، این قدرت بر ترک خمر نداره، و جایی که قدرت نباشه تکلیف دیگه منجزیت خودش رو از دست میده و تکلیف منجز نیست. بنابراین با تحقق اضطرار تکلیف از حالت تنجز خارج میشه. اما به خلاف عسر و حرج، در عسر و حرج قدرت عرفی بر انجام عمل هست، هم قدرت عقلی وجود داره بر انجام عمل، هم قدرت عرفی وجود داره، اما یه مقداری حرجیه، مشکل دشواره. بنابراین حرج و عسر رافع تنجز تکلیف نیست. حالا شارع آمده یه تخفیفی داده، یک تسهیلی را برای مکلفین قائل شده، و الا اگر ما لا ضرر رو نداشتیم، اگر لا حرج رو نداشتیم، میگفتیم وضو باید گرفته بشه و رو ضرری هم باشه، صوم و روزه باید امتثال بشه ولو حرجی هم باشه، کما این که در امتهای پیشین هم چنین معنایی بوده. این اشکال هم بر مرحوم نایمی وارد. اشکال دیگری که حالا ما کلام مرحوم نایمی و مرحوم امام رو در اشکال به مرحوم نایمی بیان کردیم، اما یه نکته رو اینجا میخواییم بررسی بکنیم و اون این است که این اصطلاحی که مرحوم محقق نایمی داره، که از او تعبیر کردن به توسط در تکلیف، یا در بعضی از موارد اونجایی که اضطرار به غیر معینه، ازش تعبیر کردن به توسط در تنجیز. آیا چنین مطلبی قابل التزام هست؟ در توسط در تکلیف می گفتیم که دو تا ظرف هست، حالا اضطرار الی معینه پیدا میکنه، یک ظرف معین رو باید استفاده بکنه. نایمی اینجا میفرمود که بر فرضی که اون خم در همین ظرفی باشه که اضطرار به او پیدا کرده، تکلیف ساقط میشود، چون دیگه اضطرار پیدا کرده و اضطرار حرمت رو برمی داره. و اگر خم ظرف دیگری باشه تکلیف ثابته. توسط در تکلیف یعنی ثبوت و تکلیف علا تقدیره و ثبوت او علا تقدیر آخر، ما هر چه فکر کردیم این مطلب یه مطلبی نیست که محصری داشته باشه و مجرد یک ادعاست. یعنی اگر ما کلمات مرحوم نارینی رو در اینجا ببینیم، به ایشون عرض بکنیم چه دلیلی برای این توسط در تکلیف شما دارید، ما دلیلی در کلام ایشون ندیدیم. علاوه بر این که ایشون دلیل نیاوردن، این مطلب درست نیست که ما تکلیف واقعی رو معلق بکنیم بر مصادفت این فعل ما با واقع یا عدم مصادفت با واقع. بگیم اگر این ظرف که استفاده کرد خمر بود، اینجا تکلیف ثابت شده. اگر ظرف دیگری خمر، تکلیف ثابته. این معنا نداره. توسط در تکلیف به هیچ وجهی معنای محصری براش وجود نداره. یا تکلیف ثابته یا ثابت. بگیم علا تقدیرن این تکلیف ثابته و علا تقدیرن آخر این تکلیف ثابته، این نه دلیلی براش اقام فرمودن و نه اینکه این صحیح فی نفسه. فی نفسه تکلیف یا هست یا نیست، میخواد فعل ما مصادره و واقع باشه یا نباشه. اما مسئله توسط در تنجیز، اگر مقصود از توسط در تنجیز این است که اضطرار به بعضی از اطراف اون منجزیت علم اجمالی رو از بین نمیبره، این حرف درستیه به نظر ما. یعنی ده تا ظرف هست، میدونیم یکی از اینا خمره. حالا اگر اضطرار به بعضی از اطراف پیدا کرد به نحو غیر معین، یک ظرف رو روی اضطرار برداشت و استفاده کرد، اینجا میتونیم بگیم اون علم اجمالی منجزیتش به حال خودش باقیه. برای اینکه چیزی که اون منجزیت را از بین ببرد محقق نشده، نه انحلال در اینجا محقق شده، انحلالی وجود نداره. حالا اگر از این ده تا ظرف یکیش خود به خود از بین رفت، ظرف شکست و از بین رفت، اگر از این ده تا ظرف یکیش از محل ابتلا خارج شد، علم اجمالی منجزیت از بین نمیره. ما چیزی که منجزیت علم اجمالی رو از بین ببره نداریم. اون چی که منجزیت علم اجمالی رو میتونه از بین ببره انحلال. اگر در یک جایی انحلال حقیقی یا انحلال حکمی محقق باشه، این دو علم اجمالی منجزیت رو از دست میده. اما در اینجا انحلالی به وجود نمیاد. اگر اضطرار پیدا کرد به بعضی از اطراف، انحلالی به وجود نمیاد. یه فردی مورد اضطرار شده، استفاده شده، نسبت به بقیه باز علم اجمالی اثر خودش رو داره. چی بفرمایید؟
یکی
اون کامرا دیگه آره، یکی
شکست داری اینجا همه
که دیگه مالی دیگه
ما نداریم.
چرا قطعا نداریم؟
ممکنه همون
احتمال اگر به
اوز کنم احتمال بگیم که کام شکست باشد رفعی رفتا باشد
احتمال بگیم احتمال بگیم اما احتمال نیزو همین دوزا باشه. ببین بله، نه الان شما علم اجمالی دارید، خم در یکی از این شتا، خب حالا یک چیز از بین رفت،
یک
چرا باقی نمیمونه آخه؟
بسیار
اتوان اگر مراجعه به وجدان بکنیم، وجدانه میگیم که آقا برای ما اجتناب از هر ستا واجب بود، حالا یکی از محل ابتلا خارج شده یا متعلق اضطراب شده یا شکسته و از بین رفته، نسبت به اون دو تایی دیگه علم اجمالی هم در اثرش باقیه، نسبت به اون یکی هم باز اثرش باقیه. علم اجمالی علم از اول همین، شما با این که همه حرفا همینه، اگر یکی از این ظرف ها از بین رفت، علم شما از بین رفته یا طرف اجمال شما محدود شده، اطراف شبهه محدود شده. شما اگر میگفتید با از بین رفتن یه ظرف دیگه علم نداری مثلا، خب بله میبینید علم اجمالی شما منحل شده. اما بگیم آقا وقتی شما رو بیاد و ده تا ظرف، وقتی یک ظرف شکست یا از محل ابتلا خارج شد، اطراف علم اجمالی محدود میشه. محدود شدن معناش اینه که علم از بین بره. علم هستن اون بله، علم و قوت خود باقی باقی
باقی
باقی باقی باقی باقی باقی باقی باقی باقی باقی باقی باقی باقی باقی باقی باقی باقی باقی ستا بودن مقدم عرض کنم، ستا بودن مقدم علم اجمالی نیست. ببینید شما علمتون به این است که الخمر موجود بین الثلاث، متعلق علمتون وجود خمره، حالا اطرافش دو تا سه تا پنج تا ده تا اطراف علم اجمالی، اونی که متعلق علمه شما علم به وجود خم بذارید بین اینها. این ستا بودن مقدم علم نیست، اینا اطرافی داره درست میکنه. شما علم دارید به اینکه خم را مهم، العلم به وجود خم و نسبت به وجود خم علمتون تفصیلیه، اما به کدومی که از این ضربات اجمالیه همونجه اجمالی. خیلی خوب دیگه، حالا اگر یکی از اینا از بین رفت، اگر یکی از اینا از بین رفت، باز علم اجمالی باقیه. ببینید ما برای از بین رفتن علم اجمالی که در عرفن واقعا در عرفم حالا مراجعه بکنید، وقتی یکی از این ظرف از بین رفت، عرف میگه که علم دیگه باقی نمون شما تشکیل نداشتید، ما قبلا هم عرض کردیم شیخ و مشهور میگویند با اضطرار الی بعض الاطراف منجزیت علم اجمالی نسبت بقیه از بین نمیره. آخوند نظرش این است که با اضطرار الی بعض الاطراف منجزیت از بین میره.
این رفت
اشتباهی
ما با
آخوند شیخ مشهور کار نه، بخواه بگم اختلافیه. حالا ما نظر اون همینه، واقعش این است که با خروج بعضی از اطراف، حالا یا به سبب اضطرار یا از محل ابتلا، ما نظر اون است که منجزیت از بین نمیره. ولی ما الان اشکارمون با مرحوم ناینی اینه، طرف ما مرحوم ناینی توسط در تکلیفو که ما تعقل نمی کنیم مثلا یعنی چی بگیم تکلیف علا تقدیر ثابت علا تقدیر ناقض ثابته، این اصلا معنا نداره. میاییم در توسط در تنجیز، اگر مراد از توسط در تنجیز همین باشه که آقا بعد از این که اضطرار به بعضی از اطراف شد، علم اجمالی هنوز منجزیتش باقیه، این حرف درستیه. اما اگر مراد از توسط در تنجیزم یه معنای این چنینی باشه، بگیم آقا علا فرض این که خمر در این دوتا باشد علم اجمالی منجزه و علا فرض این که خمر در اون ظرفی باشد که اضطرار به او حاصل شده علم اجمالی منجز نیست. بازم بگیم این معنا نداره، معقول نیست. هم بگیم یه علم اجمالی علا فرضن منجزه، علا فرضن که خمر در این دوتای باقی مونده باشه، و علا فرضن و تقدیر آخر که خمر در اون ظرف دیگر باشه منجز نیست، اینم معقول نیست. لذا فرمایش مرحوم نائینی و اشکالاتی که مرحوم نائینی و مرحوم آخون دارن وارد نیست. البته یک اشکال دیگری هم مرحوم نائینی دارن به مرحوم آخون، اون رو هم مناسبه در اینجا بیان بکنیم. مرحوم نائینی پس در اشکال اولش به آخون فرمود اصرار حرج هم مثل اصراره، همون بیانی که در لاحرج میکنید در اصرار هم میاد. پس اگر شما میخواید بگید که در اصرار با اصرار الی بعض الانراف منجزیت نسبت بقیه از بین میره، در اصل و حرج هم بگید. اشکالاتی که بیان کرد، اشکال دوم نائینی اینه، هر کدام مرحوم نائینی شاید مفصل ترین بحث رو در بحث انسداد مرحوم نائینی داره. اشکال دوم نائینی با آخوند اینه، میگوید ما ولو کلام شما و مسلک شما مرحوم آخون رو بپذیریم و بگیم لا ضرر ولا حرج، نفی الحکم به لسان نفی الموضوعه، اما معتقدیم که حضر مسلک شما لا ضرر ولا حرج بر وجوب احتیاط تام عقلی حکومت داره. چرا؟ می فرماید این احتیاط تام عقلی از کجا اومده؟ منشأش چیه؟ منشأش رعایت و مراقبت بر اون احکام شرعیه واقعیت، به طوری که اگر اون احکام شرعیه واقعیه نبود کی عقل می آمد حکم بکنه به وجوب احتیاط، به احتیاط تام؟ این که عقل حکم می کنند به احتیاط تام برای رعایت اون احکام شرعیه واقعیت. پس بیاییم در این دو اینطور بگیم، بگیم درست لا ضرر ولا حرج در این حکم عقل به وجوب احتیاط حکومت نداره، اما بر اون چه که منشه برای این حکم عقل شده حکومت داره. اون حکم احکام شرعیه واقعیه بر اون حکومت داره. اگر لا حرج و لا ضرر آمد اونا رو نفی کرد، نفی اونها مستلزم نفی این حکم عقلیه. یعنی اگر لا ضرر و لا حرج آمد اون احکام واقعیه رو گذاشت کنار، وقتی منشأ از بین رفت دیگه عقل حکم به احتیاط تا نمی کنه. این اشکال مربوط نائینم جوابش واضح، جوابش این است که اون احکام واقعیه شرعیه خود آخوند در عبارتش بیان کرد، اونا خودش حرجی نیست، خودش ضرری نیست. جمع دین محکملات که عبارت از احتیاط عقلی باشد برای ما حرجیه. رضا اگر هزار تا حکم واقعی داریم باید اونها رو امتثال بکنیم، حرجی در اونها نیست. حرج از اینجا متولد شده که ما اونها رو درست نمیدونیم، باید بیاییم محتملات مزنون و مشکوک و موهوم رو جمع بکنیم، این جمع برای ما حرج میاره. پس شما نمیتونید بیاید بگید آقا چون اون احکام خودش حرجیه، لا حرج میاد اونا رو نفی میکنه، اگر اونا رو نفی کرد حکم عقلی هم از بین برده و از این را بخواید حکومت لا ضرر و لا حرج را در وجوب احتیاط عقلی تمام بکنید. بنابراین این اشکال هم وارد نیست. تا اینجا ما اشکالی که بر مرحوم آخون کردیم، اولا تفسیر آخون رو نسبت لا ضرر و لا حرج نپذیرفتیم، گفتیم لا ضرر و لا حرج نفی حکم حرجی و حکم ضرری، مجهول حرجی و مجهول ضرریه، اصلا کاری به موضوع نداره. لا ضرر اینی که آخوند آمد لا ضرر و لا حرج را نفی الحکم به لسان نفی الموضوع قرار داد، ما هم شریف هیچ قرینه‌ای مرحوم آخوند در این مدعاش نداریم، بلکه کاملا برخلاف ظاهره. و همچنین گفتیم تازه بین لسان لا ضرر و لا حرج فرقه، اگر لا ضرر رو بدونیم در باب موضوع بیاییم، اما در لا حرج که میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اونجا دیگه من حرج متعلق به جعله. این دو تا اشکال مهم تا اینجا رو مرحوم آخوند وارد. نه خیلی خوب، اگر به لسان نفی موضوع باشه نتیجه این میشه اگر یک موضوعی ضرری شد، اگر صوم ضرری شد وجوب او برداشته میشه، یعنی ضرر وصل برای موضوعه. در نتیجه ارسیان اون روز گفتیم یکی از فرقهای بین قول آخوند و قول شیخ مشهورشیه، گفتیم در باب خیار قبل اونجا به لا ضرر تمسک میکنن برای اثبات خیار قبل، آخوند نمیتونه تمسک کنه، شیخ و دیگران میتونن تمسک کنن. چرا؟ آخوند دیگه آقا اینجا کو موضوع ضرری، یه معامله انجام شده موضوع ضرری ما نداری در اینجا، لذا آخوند میره کنار. شیخ میفرماید ما میگیم شارع اگر بخواد جعل لزوم برای این معامله بکند که مشتری ضرر کرده و مقبول شده، جعل لزوم ضرریه، لذا مرحوم شیخ بلاتر هم میتونه تمسک کنه، آخون نمیتونه تمسک بکنه. پس ببینید عمده اشکال اینه، امام رضوان الله علیه در این انوار الهدای جلد اول از صفحه 369 تا صفحه 374 مجموعاً بر مرحوم آخون خود امام 5 اشکال وارد کردن. اشکال اولشون همین اشکال بود که شما لا ضرر رو درست معنا نکردیم. چرا؟ از کلم الان در این جعل لزومه در معامله، چرا فرقه؟ اگر شعار لزومه برای معامله جعل کرده باشه میشه ضرری، اگر جعل نکرده باشه معامله لازم نیست، مشتری میتونه به هم بزنه، فرق میکنه خیلی. آخون میگه ما لا ضرر نمیدیم، ولی دا الان در همین جا بالاخره مرحوم آخون نتیجه دیروز هم عرض کردیم در این مقدمه چهارم انشلال، آخون میگه عقل که حکم میکنند به احتیاط تام، اگر مستلزم عسر و حرج شد چیز نمیتونه این حکم عقلی را بین ببره. این هم دیگه ثمره مهمیه دیگه، یعنی ما باید تسلیم حکم عقل بشیم به احتیاط تام و چیزی نمیتونه بیاد این حکم عقلی را بین ببره. مجبور میگن لا ضرر و لا حرج میاد از بین میبره، آخون بگه نه این وجوبه تامه احتیاط عقلی ولو مستلزم عسر و حرج هست، اما سر جای خودش باقی. این ثمره مهمیه. خب اشکال اول امام همین اشکال به این است که شما یه جوری لا ضرر ولا حرج رو معنا کردی که برخلاف ظاهره. بله ببینید ولذا میگه آخون یه نفی الحکم دلسان نفی الموضوع، یعنی آخون مسئله تمسک به لا ضرر در جایی که موضوع اول ضرری باشه. پس اگر در یک جا موضوع ضرری نبود به لا ضرر نمیشه تمسک کرد. اینجا موضوع ضرری نیست. بله نه خیر، در اینجا میگم حق حکم کرده موضوع احتیاط. موضوع چیه؟ موضوعش رعایت اون حکم واقعیه. اون حکم واقعی برای شما ضرریه؟ نه. احتیاط که جمع بین محتملاته، یعنی هم مظنون رو بیار هم مشکوک رو بیار هم موهوم رو بیار، این برای شما حرجی و ضرریه. و الا امتثال اون حکم واقعی برای شما حرجی و ضرری نیست. در اشکال اول امام می فرماید که از ظاهر و من دلیل الضرر و الحرج و المتفاهم العرفی عدم و تحقق الضرر من ناحیت الاحکام شرعیه مطلقا. دو تا مطلب رو در اینجا دارن. می فرماید ظاهر و متفاهم عرفیش این است که از ناحیه حکم شرعی ضرر بر مکلفین وارد نباید بشه. لا ضرر کاری به فعل خارجی نداره، یعنی خدا میگه من حکمی که به ضرر مکلف باشه جعل نکردم. لا حرج هم همینطور، نفی ضرر و حرج از احکام شرعیه این یک. بعد مثلا مطلقا، مطلقا یعنی چه اون حکم شرعی اولا و به ذات ضرری باشه چه ثانیا و به الحرج ضرری باشه. ایشون می‌فرماید ما قبول داریم این تعمیم بر طبق ظاهر لا ضرر و لا حرج نیست، اما جریده مناسبت حکم و موضوع، جریده فهم عرفی، جریده القاء خصوصیت این است که بگیم شارع بگه من حکم ضرری رو برمیدارم مطلقا چه خودش ضرری باشن، یعنی اولا و به ذات خودش مستقیما موجب ضرر و حرج باشه، چه این که منشأ برای ضرر و حرج باشه. امام رضوان الله علیه می فرماید که لا ضرر فقط نمیاد بگه من حکمی که خودش مستقیما موجب ضرر است برمیدارم، نه، بلکه اگر یه حکمی خودش ضرری نیست اما منشأ می شود برای یه حکم ضرری. میگیم آقا رعایت این احکام شرعیه اگر در یک جا منشأ شد برای وجوب احتیاط عقلی اینجا با ضرر میان، اینجا جای منشأیت برای او از بین باید بره. خود احکام شرعیه حرجی و ضرری نیست، اما وقتی منشأ میشن برای وجوب احتیاط عقلی، وجوب احتیاط تام عقلی ضرری و حرجی هست، لا ضرر میاد همون منشأ رو از بین میبره. میفرماید ما اگر جمود کنیم بر ظاهر لا ضرر و لا حرج، میگه فقط خود حکم اگر ضرری باشد اولا و به ذات، اما اگر این جمود رو بذاریم کنار قرینه مناسبت حکم و موضوع، این آقا شارع چرا که این مناسبت حکم موضوع منش همینه. این آقا شارع چرا میگه من حکم ضرری ندارم؟ در حالی که این برای مکلفه مشکله، میخواد یه امتنانی برای مکلف باشه. خب اگه میخواد امتنان باشه، امام میگه بس تعمیمش بدیم، چه اونجایی که اولا و به ذات خودش ضرری باشه، چه اونجایی که ثانیا و بالعرض ضرری باشه. این اولین اشکالیست که امام در اینجا دارن. همین آدرسی که عرض کردم مراجعه بفرمایید. من دیگه اشکالا فردا انشاءالله و صلی الله علیه و سلم.